با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، آقای سرگئی گرینکو رئیس کمیسیون دولتی روساتوم که به بوشهر رفته بود اعلام کرده است که روسیه به ساخت اولین نیروگاه اتمی بوشهر پایان داد و از این پس به کارهای مربوط به راه اندازی بهره برداری از آن خواهد پرداخت. ناظران روابط اتمی روسیه و ایران را بر زمینه از روابط سیاسی مسکو و واشنگتن و همچنین روابط بحرانی واشنگتن تهران هم مورد بررسی قرار میدهند. دورتر از بوشهر در واشنگتن گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر شده است و در این گزارش دولت ایران به خاطر نقض مستمر حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که خبرهای تازه‌ای در مورد بازداشت دانشجویان دیگری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران منتشر شده است. در منطقه وزیران خارجه کشورهای جنوب خلیج فارس از ایران خواستند به خاطر استان 14 خواندن بحرین برای ایران از سوی برخی از مسئولان در تهران از بحرین پوزش بخواهد. و در منطقه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود در این کشور مورد بحث محافل سیاسی است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عراق که در سفری به آمریکا در لس آنجلس به سر میبرد و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. نوریزاده خوش آمدید به آمریکا، هرچند که در کالیفرنیا هستید در غرب آمریکا. سلام به شما.
درود به شما، به دکتر سازگاره عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری که آدم وقتی میاد، از حالا ما از لندن که خارج میشیم صحبت که میکنیم، میگه وقتی برگشتم تهران، یعنی دیگه لندن محو میشه. آدم وقتی بیرون از جایی که محل اقامتشه، اونجا همیشه تهران. در حال میخوایم برگردیم به تهران انشاءالله.
خب آقای نوریزاده، از بوشهر شروع کنیم و نه تهران. راه اندازی مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر رو، وزارت آقای مسئول اتمی روسیه رو در بوشهر، بیشتر از اون چه اتمی باشه مسئله، الان مسئله اتمی، برنامه اتمی ایران سیاسی شده. اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ همون مثلث هفته پیش اشاره کردیم، آقای سازگار هم راجع بهش صحبت کرد، مسکو تهران، تهران واشنگتن، واشنگتن مسکو.
این حضور تو عرض کنم جناب چالنگی، آن چرا که امروز مقامات جمهوری اسلامی و روسیه اعلام میکنن در واقع خبری بود که باید در پایان سال 2008 در پایان سال 2007 به ما میدادن و بعد موکول شد به پایان سال 2008 و حالا دو ماه بعد از شروع سال 2009 مرحله مقدماتی آغاز میشه. مرحله مقدماتی چیه؟ مرحله مقدماتی این است که بعضی از موتورها و ماشینها به کار بیفته. مرحله مقدماتی این است که آخرین بررسی ها و آزمایش ها انجام بگیره، چراغ ها روشن بشه و نیروگاه بوشهر از مرحله در واقع در قوه بودن به فعلیت درآید. این البته کاری بود که روس‌ها یک سال و نیم، دو سال ما رو سرش معطل کردن. یک بار سر اینکه پول به موقع بهشون ندادیم. در نوروز دو سال قبل کارشناساشون رو بردن به روسیه و چون فضا فضای خیلی عصبی بود در روابط تهران و آمریکا، به بهانه‌های مختلف این کارشناسا رو پس نفرستادن. به گمان من این بازی که روس‌ها می‌کنن ادامه خواهد داشت. درست الان میگن که خب مرحله مقدماتی آغاز شده، اما مرحله جدی، مرحله اصلی کی آغاز خواهد شد؟ آیا باز هم ما در برابر باج‌خواهی روس‌ها قرار داریم؟ روس‌ها باج‌خواهی می‌کنن، قیمت‌ها رو می‌برن بالا، مرتب دارن بهانه‌جویی می‌کنن و خوب، یعنی گاو نهمن شیرده گیرشون اومده که هر چه دلشون می‌خواد می‌جوشن. و چون رژیم جمهوری اسلامی هم حیثیت و آبروی نداشته رو گذاشته روی بوشه که انهو وقتی اینجا به راه بیفته تمام ایران غرق نور می شود و تمام ایران از این تولیدات اینجا بهره مند خواهد شد، اونها هم براشون خیلی مسئله حیاتیه. اما در سایه این حرفی که گفته شد که ایران 6000 سانترفیوژ فعال داره، در تعارض کامل با گزارش آقای البرادعی است که ما هفته گذشته هم بهش اشاره کردیم. در واقع به نظر من گزارش آقای البرادعی، اگر بپذیریم که او درسته و آقای البرادعی راست میگوید، آنچه مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای آقازاده میگویند چیزی غیر از بلوف نیست. به همین دلیل من تصور میکنم واقعا هنوز ارزیابی درستی از توانایی ایران در غنی سازی، تعداد سانترفیوژهای فعال، تعداد سانترفیوژهای در دست فعال شدن واقعا در دست نیست و این نیاز به یک مطالعه دقیق داره که سازمان انرژی اتمی انجام بده، اونم که با مشکل عدم همکاری ایران روبروست، به ویژه در مسئله آب سنگین عراق که جمهوری اسلامی هیچ نوع همکاری باش نکرد.
خوش اومدید آقای ساسی.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای سازگار، حل من مبارز طلبی است؟ یعنی غرب داره میگه، آژانس آمریکا میگه، اتحادیه اروپا برنامه اتمی رو متوقف کنیم مذاکره، اما به طور مقدماتی نیروگاه بوشهر به راه افتاده، این یه جور؟
نه، برای اینکه این نیروگاه اولا یک پروژه است که تقریبا شاید 35 سال طول کشیده، الان داره راه میفته، از روز کلنگ زمین زدنش تا الان کمی هم بیشتر از 35 سال طول کشیده. یکی از دو نیروگاهی است که قرار در بوشهر راه بیفته، 1000 مگاوات برق تولید بکنه. چند سال پیش که روس‌ها دعوا شدن طرف قرارداد ایران به جای زیمنس آلمان که قبل از انقلاب قرارداد با او منعقد بود، این تعهد رو به امریکایی‌ها و دنیا دادن که چرخه سوخت رو در بوشهر کنترل کنن، یعنی اورانیوم 235 که تحویل میدن برای سوخت، اون پلوتونیوم 239 رو که مثل زباله نیروگاه‌های هسته‌ای آب سنگین هست ولی به درد تولید بمب اتمی هم میخوره، از ایران تحویل بگیرن.
این تعهد داد،
این تعهد روسا به دنیا دادن، به ایران هم این تکلیف رو کردن که دقیقاً کنترل داشته باشن روی پلوتونیوم 239. بنابراین برای دنیا اون مناقشه‌ای که با ایران داره بر سر غنی سازی اورانیوم که روش دیگه‌ای برای تولید بمب اتمی هست در غلظت‌های بالا، درد نیروگاه بوشهر به خیره. نیروگاه بوشهر یه نیروگاه برق، اتفاقا شاید با نصف این قیمتی که نیروگاه الان برای ایران در اومده، همین امریکا، من اتفاقا دیروز یه خود رو قیمت‌ها نگاه می‌کردم، سایتایی که نیروگاه می‌سازن با 750 میلیون دلار شما می‌تونید الان 700 750 میلیون دلار می‌تونید یه نیروگاه 1000 مگاواتی هسته‌ای بسازین، سازنده‌های بزرگ که دنیا هستن. این نیروگاه برای ما تقریبا دو برابر این قیمت در اومده با این زمان طولانی. و این مادامی که دنیا روی این کنترل داشته باشه مشکلی ندارن. اونجای با ما دعوا دارن که مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست که همان به ایران میگن که تو ذخایر اورانیوم نداری به قدر کافی که به دنیام هی قول میدی من این غنی‌سازی رو میخوام فقط برای سوخت نیروگاه بوشهر تولید بکنم، اصلا انقدر اورانیوم، سنگ اورانیوم نداره که سوخت نیروگاه بوشهر رو تامین کنه، اون مقدار سنگ اورانیوم که در ایران هست میخوای در غلظت‌های بالا غنی سازی بکنی برای اینکه به کار سلاح هسته‌ای بیاد. ایران هم البته تکذیب میکنم، چون که آقای دکتر نوردم گفتن گزارش هفته گذشته آقای الورادی هم از این حیث گزارش منفی بود، چرا که ایران رو متهم کرد به اینکه اطلاعات در اختیار آژانس در مورد خیلی بخشای برنامه‌اش به خصوص اونجاش که نظامی نیده. اما روسا در مورد اون سوال شما که آیا هلمن مبارز طلبیدن، به نظرم درست برعکس، برای اینکه در سفر آقای نجار به روسیه همونجوری که هفته گذشتم صحبت کردیم صراحتا روس‌ها به آقای نجار گفتن که ما سیستم موشکی S-300 رو الان به ایران نمیدیم، صبر میکنیم تا ملاقات آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه با آقای اوباما رئیس جمهوری امریکا انجام بشه، بعد از اون تصمیم میگیریم. بنابراین روسا الان چون امریکایی احتیاج دارن و امریکایی دارن باهاش در واقع دیلا و قرارهای بزرگتری رو میگذارن، به نظرم در مورد ایران با احتیاط حرکت میکنن، اگر هم کاری بکنن نهایتا حالا کارتی دستشونه برای بازی.
خب در این مورد اگه وقت بود باز هم ادامه خواهیم داد، اما پیش از اون آقای نوری‌زاده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به گیرو به بندها، گزارش ها پشت سر هم هست که تعداد بازداشتی ها افزایش پیدا کرده. شما چطور تفسیر میکنید دفن پیکر شهیدان جنگ رو، کشته شدگان جنگ رو در دانشگاه و پیامدهای اون رو؟ خیلی معتقدن یک استراتژی داره برنامه دراز مدت دولت ایران، اما دولت ایران از طرف دیگه آیت الله خامنه ای هم گفتن که این قدردانی از مقام شهید هست.
به هیچ روی جناب چالنگی، ببینید آقای خمینی همون روز اول مسئله حوزه و دانشگاه رو مطرح کرد که حوزه ما باید دانشگاه ما شود و دانشگاه ما حوزه ما. برای بی‌اعتبار کردن دانشگاه آنقدر در حوزه از این دانشگاه‌های قلابی درست کردن که من وقتی نگاه می‌کردم تعدادشون رو یک چیزی نزدیک 70 80 تا دانشگاه، معهد، انستیتو و غیره درست کردن. یه دانشگاه درست کردن جامعة المصطفی العالمیه که از این دانشگاه‌های کورسپاندنتی و دانشگاه‌های به اصطلاح مکاتبه‌ایه، ولی بودجه‌ای براش گذاشتن و از این قبیل. دانشگاه تهران هم خواستن حوزه کنن. یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمینه شد آقای عباس‌علی عمید زنجانی رو به ریاست دانشگاه گماردن، ولی چنان واکنش منفی در دانشگاه ایجاد شد که ناچار شدن برش دارن، رؤسای دانشگاه رو از روحانیون بگذارن، دانشکده ها رو، همین دانشکده علوم ارتباطات قدیم که بسیاری از دوستان ما در صدای آمریکا هم در اونجا درس خوندن، اینجا اومدن جمعش کردن با مدارس عالیه دیگه و الان یه آخوند اونجا رئیسشه. تبدیل دانشگاه به جایی مثل حوزه با منتقل کردن نماز جمعه به دانشگاه تهران، مصلا ساختن ولی حاضر نیستن برن تو مصلا، دانشگاه رو میخوان چون این کنترل باشه. تعیین نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه به چه معنا؟ چرا ولی فقیه باید در دانشگاه نماینده داشته باشه؟ مگه شاه در دانشگاه نماینده داشت؟ رؤسای دانشگاه ها هستن، لزومی به ولی فقیه نیست. به این ترتیب خواستن دانشگاه رو اسلامیزه به معنای خودشون بکنن. یه بار انقلاب فرهنگی تصویه کرد، خب بازم دانشگاه مرکز آزاداندیشان شد، اساتید برجسته رو برکنار کردن، جوان اساتید جوانتر آمدن به مرور جای اونا رو گرفتن. به هر حال تمام تلاش ها تالا برای تبدیل کردن دانشگاه به مسجد و امامزاده با شکست روبرو شد. چه کنن؟ دانشگاه رو تبدیل به گورستان بکنن. دو معنا داره این. معنای اول اینه دانشگاه که مظهر زندگی تبدیل بشه به مظهر مرگ. شهدا بر چشم ما جا دارن، شهدا رو باید ازشون تجلیل کرد و من واقعا فکر میکنم اگر شهدا رو در منزل آقای خامنه ای بگذارن یا در ریاست جمهوری جای مناسب تریه، مهمانان خارجی هم میان اونجا گل میذارن و ازشون تجلیل میکنن. چرا این کار شهدا رو نیان در کنار مزار آقای خمینی براشون یه جایگاه درست کنن؟ و به اعتقاد من بهترین جا همون دفتر و بیت آقای خامنه‌ای در خیابان آذربایجان، چون خیلی جای مناسبیه که این شهدای باقی مانده که اجسادشون میاد در کنار آقای خامنه‌ای دفن بشن. ولی دانشگاه رو تبدیل کردن به حسینیه و حوزه و مسجد، طبیعیش دانشجوی آزاده نمیپذیره. از یک سو نمیخواد فردا شروع کنن به بهانه این که مردم به زیارت مزار شهدا آمدن روزخانی را بندازن و بساط به اندازه کافی روزخانی دارن دیگه، دانشگاه رو آلوده این کار نکنن، ولی اینا قصدشون اینه. بلا کسان رو که به عنوان شهدا آوردن یا استخوان‌هایی رو که میگوین، حتی عراقی‌ها اعلام کردن اینها این استخوان‌ها رو نمیدونن متعلق به شهدای ایرانه. و این بازی که در آوردن به اعتقاد من یک بازی سیاسی بسیار با اهداف بسیار بد و آلوده و خطرناکه و هم دلم دانشجویان ما در برابرش ایستاده.
آقای سازگار، شما زمانی که امیر کبیر پلی‌تکنیک بود، اسمش پلی‌تکنیک بود، اونجا درس میکنید؟
من نه، دانشگاه آریا مهر که الان دانشگاه شریف.
شریف هست. خب شما فکر میکنید یه زمان، همون زمانی که دانشگاه آریا مهر و شریف فعلی درس میکنید، در دانشگاه شما یا پلی‌تکنیک اجساد قربانیان و کشته شدگان، شهدای جنگ رو دفن کنن؟ اینو چطور ارزیابی میکنید؟
بله.
با اون چی که آقای نوری‌زاده میگه موافقید یا؟
بله، من با فرمایش نوری‌زاده کاملا موافقم. این بیش از همه به نظر من بی احترامی به خونه همون شهداست. توی شعارهای دانشجوها نگاه میکردم، دیدم این شعار خیلی خوبی بود، تو فیلمایی هم که گرفتن هستش که دیکتاتور زمانه شهید شده بهانه. دانشجوها به درستی میگن، میگن که همه جای دنیا شهدای جنگشون محترمن، از مملکت دفاع کردن، چیزی عزیزتر از جون هیچ کسی نداره، نثار کردن، بنابراین وظیفه همه ملت ازشون تجلیل کنن، بزرگداشت بگیرن و همه جای دنیا برای شهداشون یادواره میسازن، تابلو میسازن. میشه در هر دانشگاهی هم یک جای یک تابلو یادبودی گذاشت، ادبیات قشنگی روش نوشت. همینجا
بغل نزدیک ما هست.
بله، اینجا برای شهدای جنگ ویتنامشون، جنگ دوم، جنگ اول، جنگ کره، همه یادواره های قشنگ ساختن. همه جای دنیا میکنن، وظیفه ملت هم هست تجلیل کنه، در هر جایی هم میشه تجلیل کنه. اما اینی که شما بخواید جنازه بیارید دفن کنین، قبرستون درست کنین که بعد با قول دانشجو به این بهانه فردا صبح بسیج و سپاه و نیروهای نظامی بیان تو دانشگاه میلیتاریزه بکنن، سینه بزنن، روزه بخونن، این در واقع سوء استفاده از در درجه اول همون شهداست و بعد هم یک جور چنگ و دندون نشون دادن به دانشگاه هاست. اونم در مملکتی که به نظر من شهدای زنده مملکت ما مجروحین جنگ هست. بیش از نیم میلیون ما مجروح جنگی داریم. هفته گذشته یکیشون جلوی مجلس خودش رو آتیش زد و آقای رئیس مجلس ما متاسفانه با بی‌احترامی همون گفت طرف معتاد بوده، اصلا مجروح جنگی هم نبوده. و من پاره ای از دوستان خودم رو میشناسم، احتیاج ندارد جای دیگه نقل کنم، معلولین جنگن اما در نهایت سختی زندگی میکنن. اگر مملکتی برای شهدا و جانبازای جنگش به حق میخواد تجلیل بکنه، آنهایی که کشته شدن یک بحثه، اونهایی که زنده هستن معلول اون جنگن اولویت دارن، بیش از همه باید بهشون رسیدگی بکنن و ترخشکشون بکنن، نیازاشون رو رفع بکنن، صدقه سری بهشون ندن، 2,000-3,000 در ماه بدن، کار براشون درست کنن. و متاسفانه ما میبینیم که الان یه خودسوزی هم در دانشگاه تهران شد و این فشار اقتصادی تا الان 4 گزارش شده. میخوام بگم این بهانه است آقای چالنگی و به حق دانشجوهای دانشگاه امیرکبیر از 2 قبلش هم اخطار کرده بودن وای میستن. حکومت تمام قوا اومد میدون، اعلامیه خود آقای خامنه‌ای هم آوردن به میدون. روز دوشنبه دانشگاه امیرکبیر برخلاف چیزی که خبرگزاری های داخلی به دروغ نوشتن، جمعیت اندکی 50 نفر 100 نفر هم مخالف بودن، چند هزار دانشجو وایستادن و کار متاسفانه به زد و خورد کشید، به درگیری کشید، با پنجه بوکس و با اسپری و چوب و چماق افتادن به جون دانشجوها. عکساش هم الان هست و نتیجه‌اش این شده که الان تا الان 20 از دانشجوها در زندان اوینن، رفتن در منزل دانشجوها دستگیر کردن و واقعا اسباب نگرانی الان هست برای همه، برای دانشجوهایی که یک حرف حقی رو میزنن و توی زندانن.
آقای نوری‌زاده، دو نقل قول من از آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر یعنی انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو همه به خاطر داریم. یک، اینکه ما دانشگاه رو میخوایم چه کنیم، هرچی میکشیم از این دانشگاه هاست، حرفی به همین مفهوم به در و دیوار تهران هم نوشته شده و شهرستان ها. و حرف دیگه، ما هرچی داریم از همین گریه داریم.
بله
گفتم. خب این دو حرف های نمیتونه و سخنان دیگه